بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي المتجلی بخلقه والمتكرم بتتخره والمتهیر الى ربوبیته والغضاء المقتضی الیه فی روحه و نفسه و ملکوتیته و الصلاة و السلام على اشرف الخلق و ناموس ده ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجرت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یه بحثی در ذهن من امروز قرار گرفت و اون این است که باید روش کار بشه، پخته نیست. تمام نخبگان معنوی از مکتب علی علیه السلام پرورش یافتند. به نظرم یه تحقیقی رو این جهت بشه بد نیست، ولی تحقیق من بسیار ناقص کامل نیست. اولین نکته ای که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمود، بعد هم امیر المؤمنین همین نکته رو گرفت و نهج البلاغه شهر زد و اینو گسترش داد. اول ترجمه فارسیشو میگم بعد عربیشو میگم. و اون این بود که فرمودن که با صاحب نفسا باش عبازه، رفقاتون دوستانتون اهل نفس باشن. فرمود به اندازه یه نمکی که تو غذا میریزن چقدر کمه. مثلا یه برنج میخوان درست کنم خانوما، چقدر توش نمک میریزن، یا یه آشی سوپی. فرمود به همین اندازه یه نمک در غذا به شما نفس بدن بسه، این قشنگه، حفظ میشید. من این عبارت برام جالب بود. عربیش اینه، فرمودن که خدا یا عبازه یکفی من الدعا مع البر ما یکفی من المهر. آقا هنگامی که دارید در مجلس دعا شرکت میکنید، سعی کنید کنار ادعیه به اندازه یک نمک در غذا خودتون رو از این دعا و از این نفسهای صاحبان ادعیه بهره‌مند کنید. هر چیزی که شما میخواید تو همینه. من فکر کردم دیدم حرف خوبیه. خب الان استاد من علامه این روحیه رو که داره کنار مرحوم اصحاب حسن رفیعی قزوینی بود، مرحوم اصحاب حسن رفیعی قزوینی کنار مرحوم حاج حسن قدی همدانی بود، حاج حسن قلی همدانی کنار مرحوم ملا علی نوری بود، ملا علی نوری همینجور تا میرسه به شیخ مفید. خود امام بزرگوار که انقلاب کرد، ما رو آزاد کرد تحت تربیت مرحوم حاج جواد آقای ملکی تبریزی، مرحوم شاه‌آبادی بود، گوهاش میزه جواد آقای تلکی تبریزی یه خصوصیتی داشت، شعبادی خصوصیتی. خصوصیت شعبادی بود که اول نماز گریه نداشت، آخر نماز گریه داشت. وقتی میرسید به السلام علینا، اینجا که میرسید گریه میکرد. من یه روزی گفتم آقا شما چرا اینجا گریه میکنید؟ که معناش اینه که بر خودم میتونم سلام کنم، یعنی از اول نماز جوری نماز بخونم که الان آخرش به من اجازه داده که بر خودم سلام کنم. میگه اشک من اینه که آیا نماز من به حد و مقامی رسید که بتونم الان به خودم سلام کنم. خب این مقام عجیبیه. مرحوم شهید مطهری همینطور. اگر هم دوستان ما، رفقای ما ذره ای از معنویت دارن، از همون نمکیه که تو غذای اینها استادا ریختن. لذا رفقا باید بدونن که نمیشه در یک فضای تهران زندگی کنید بدون داشتن اون نمک در غذا. نمیتونید. سر سفره آقا امیرالمومنین ملکوتیترین چهره به وجود اومد. من حالا فردا شب این بحث رو میخوام گسترش بدم، مقدمش رو الان میزنم، گسترشش فردا شب میگم، خصلت‌هاش رو میگم. عجیبه، امروز به ذهنم خورد کلماتی که داره رو خصه سین. مثلا یه جا میگه که آهن آهن، یه جا میگه شوقن شوقن الا نظرا. خیلی عجیبه، هزاره ای تو میگه خیلی مشتاقم دوستان واقعی ما ببینم، اصلا تفریح میکنم با دوستان واقعی. بعدم دست بود روی محاسن شریفش و عطال البکا بلند بلند گریه کرد. چند نفر صدا زد، رو منبر بود، چند نفر صدا زد این اما، این ابن تیهان، این زو شهادته الذين ركبوا على الحق ومضوا على الطريق. عمار کجایی؟ ابن تیهان کجایی؟ ذو الشهادتین کجایی؟ سوار بر مرکب حق شدید و خودتون رفتید و منو تنها گذاشتید. من دیگه رفیق ندارم، رفقای من رفتن. این روحیه عجیبه. من اینجا نهج البلاغه واقعا برام حل نبود. گفتم خب رهبر یک امت که نباید رو منبر گریه کنه. برام واقعا سخت بود توجیه این مطلب ابراز نمی‌کردم. بعد دیدم آره رهبرم گاهی جوری فشار میاد که نمیتونه گریه نکنه. تو اون فتنه همه شما میدونید، آی خامنه‌ای تو اونجا نماز شما میگه، آی خزعلی، من خب آشناییمون زیاده با ایشون به خاطر بحث قدیم، من خزعلی میگم من همینجا نگاهش میکردم اینجا گریه میکنه، چیزی نشد. و خزعلی میگم ولی از اون من میسوخت دل من، چه فشاری بهش اومد که داره گریه میکنه. آمدم خونه گفتم چه فشاری بهش اومد که اومد تو جنگ گریه کرد. رهبر معمولا گریه نمی کنه. امام دیدید که فقط مصیبت امام حسین خونده میشه گریه میکنن، اما برای هیچ حادثه ای اونقدر ایشون بهش فشار آمد که با این تعبیر گفت که سیدی و مولا جسم ناقصی دارم. خیلی سخته. من اصلا خدا شاهده یک شب و روز غذا نخوردم، همچه گریه هم میامد تا یادم میامد. بعد این نهج البلاغه برام حل شد. درست رفتم نهج البلاغه رو مراجعه کردم، دیدم بعد زمان فتنه بود. آقا رو منبر گفت عمار کجایید، ابن تیهان کجایید، ذو شهادتین کجایید. اینم نزدیک بود بگه دیگه، حاج حمید همت کجایید، باقری کجایید، فلان کجایید. و همینه صدا نظر. معلوم میشه که آقا جون من اگر مرکز نفس رو همیشه میخوان بزنن، حواستون باشه. آقا بعد فرمود تا من زنده هم همه در دو صفید، یک سری میایید پی زیر پرچم من، یه سری میرید پرچم معاویه، ولی وقتی من رفتم همه یک صفید، همه میشید معاویه. تا ولایت هست کرامت انسانی زنده هست، تا ولایت رهبر بس کرامت انسانی رهبر میبنده. مکتب تربیت امیرالمؤمنین باید بدونید یک مکتب مادی پرستی نیست. مکتب امیرالمؤمنین مکتب نخبه پروریه، اونم چه نخبه ها؟ نخبه های معنوی، نخبه هایی که اصلا نمونه نداره، بی نظیره. باور کنید من امروز فکر کردم دیدم عجیبه، اصلا آدم میتونن تو این فرضها وارد بشن. جالب این است که در نخبه پروری امیرالمؤمنین سه تا لطف و مطرح میکنه. اینا هم خیلی عجیبه. لطف کشفی. لطف کشفی چیه؟ یعنی هر کسی بیاد تو مرکز من یه مقدار از اون نمک و نفس خودم رو بهش بدم، فوراً تمام پرده ها میره کنار، قشنگ اون ور عالم رو میبینه. اینو میگن لطف کشفی. مکاشفه براش حاصل میشه. و مگه حاج طیب نبود؟ حاج رسول نبود؟ مگه در طول تاریخ این آیات هایی که واقعا زنده هستن مگه از این چهره ها ندیدن؟ تا یه مدتی توی گناه به سر می بردن، یک دفعه که اومدن آغوش امثال امیرالمؤمنین تمام وجودشون عوض شد، همه وجودشون عوض شد. بله دیگه، مگر به موسی اون صحراها همه سجده نیفتادن، نگفتن که قال رب آمنا به رب هارون و موسی، ما ایمان آوردیم به رب هارون و موسی. بعد هم فرعون تهدید کرد گفت لأصلبن نکم فی جزوع النخل و لأقطعن نکم ایدیکم، چی کار داری میکنید؟ من دست و پاتونو میبرم. چجوری میبرم؟ من خلافن، من خلاف یعنی چه؟ یکی دست راستتو میبرم، یکی پای چپتو، دست چپتو میبرم بعد پای راستتو، من خلافن، مخالف هم میبرم. بعد اینا هم برگشتن گفتن لن نوسره که علاما جا نامل البیانات، برو گم شد دیگه. اون کشفی که ایشون ایجاد کرد برای ما، خدا رو تو این مکاشفه دیدیم دیگه، این تهدید تو اثر نداره. شخصیست به نام حذیفه ابن یمانی از زندان که آزاد شد بردن پیش معاویه، به معاویه برگشت، معاویه گفتش که ادب شدی تو زندان؟ گفت تازه باورم بیشتر شد به علی. ادب شدم چیه؟ تازه باورم به علی بیشتر شد. گفت علی چیه؟ گفت علی حکومتی میکرد که الله اکبر، هیچ ثروتمندی بهش طمع نمیکرد و هیچ ضعیفی هم مایوس نمیشد. چه زیباست. لا یطمع القوی ولا یضعف الضعیف. ثروتمندا نمیگفتن بریم دور علی بگیریم یه خورده گولدارتر بشیم، از اون برم ضعفا نمیگفتن اگه ما نریم دور علی از گرسنگی میمیریم، بلکه علی همه اینا رو میشناخت، براشون سهمیه میفرستاد، براشون غذا میفرستاد. این لطف کشفی عالمه. ایشون میدونی که چهار جا گریه کرد، ناله زد. یکی اینجا بود، یکی اول که آمد حکومت رو تحویل بگیره، بهش گفتن که خب حالا حکومت میخواد تحویل بدید، کجا میخواد ببرین؟ گفتن قصری هست و دارالاماره، رئیس جمهور بیاد دارالاماره. گفت من کاری به اینا ندارم، کفرنشینان کجان؟ گفت آقا کفن نشین چیکار دادی؟ هیچ خلیفه ای از کفن نشین سوال نگرد. گفت کفن نشینا کجان؟ گفت اول شهرن، اون ور شهر، جنوبی ترین شهر. برد اینجا تو یکی از این کفرا را. وقتی رفت اونجا دید که یک خانمیه حدوداً 8 بچه دورشه. گفت اینا چجوری اداره میکنی؟ گفت خدا لعنت کنه فلانی را، شوهر من در جنگ کشته شد، فلان جنگ هیچ کی نمیاد سراغ من، خودم یه دوتا گوسفند دارم، بعدم خدمت از آب و میرزم توی دیک، میرزم بالای بخار میشه، این آب میجوشه تو رو آتیش میجوشه، اینا بچه فکر میکنن دارن غذا درست میکنن میخوابن. وقتی این جمله رو گفت صدا و گریه علی بلند شد. زن اینو نگاه کرد گفت چرا گریه میکنه؟ گفت علی و یتیم، علی و یتیم، علی و یتیم اینجا گریه کرد. زن نشنا آمد دوید بیرون گفت این کیه؟ گفت این میخواد حاکم شهر بشه. ها گفت این حاکم شهر میخواد بشه؟ گفت کی اسمش؟ گفت علیه. گفت من شنیدم حاکم شهر ما شوهر زهرا میشود، این همون شوهر زهراست؟ گفت بله. آمد جلو گفت آو آفدت بشه، گریه چرا میکنی؟ چیزی نیست. آها فرمود چرا چیزی نیست؟ بعد فرمود خونه ای براشون درست کنی. خونه درست کردن، این پسری داشت به نام حمزه، حمزه بزرگ شد، این حمزه سید شهدا شد، حمزه بزرگ شد، شنی علی رو محاصره کردن تو جنگ جمل. مادر آمد، 18 سالش بود، مادر آمد گفت خبر دادی؟ گفت چی؟ گفت علی رو محاصره کردن. گفت مولای منو با این شمشیر قتل عام میکنم همه رو، مادر اجازه میدی؟ گفت منم با تو میام. آمد خدمت رجس میخون، میگفت علی کسیست که صدای گریه او در طفولیت در دل من نقش بست، با این شمشیر خودم فرق همه تونه میشکنم، من مثل این مرد در عالم ندیدم. جایی که گریه کرد اینجا بود. جهت سومی که گریه کرد این بود که وقتی حقوق دولت عمر کم اومد، حقوق همه رو کم کردن ولی حقوق قنفذ رو کم نکردن. امام اونجا گریه کرد، گفت چرا گریه میکنی؟ عوازر به سال کرد چرا گریه میکنی؟ فرمود اینا دارن تشکر میکنن از به خاطر زدن همسرم، قنفذ همسرم رو میزن. چارمی چه میگم؟ سراخر میگم اصلا عجیبه. عزیزان من، این عبارت دیگه ایشون داره میده فوق‌العاده است. فرمود من اذنب، کلید خوبی ها، من اذنب ذنبا و هو واحد دخل النار و هو باکن. فرمود اگه یک کسی گناهی بکنه و پشت گناه بخنده، خدا گریهش میاده. این یه پیام قشنگی ها. آقابت یریش میداره. برسونید این حدیث رو، خانواده هاتون رو برسونید، دوستانتون رو برسونید. اهل خانواده اگه دارن بیدین میشن بگو بابا گریت میاده، فکر نکنید همجوری همیشه خنده است، باور کنید. الله اکبر. هر کسی گناهی کنه در حالی که قه قه بخنده، دخل النار و هو باکن، وارد آتیشش میکنه، تو همین دنیا وارد میکنه، چه رسد به اون طرف. و هو باکن، گریهش بالا بیاد، فریادش بالا بیاد. مکتب امیر المؤمنین رو مکتب معنویت بگیرید، حیات طیبه بشر تو این مکتب جدی بگیرید، باور کنید. دوستان عزیز من، ما سعی کنیم با شما رفقا و جوانها اونقدر خطاب هامون قوی کنیم، منبر هامون قوی بشه که بتونیم دونه دونه اینایی که همه برگشتن، اینا بچه شیعه، اینا شیر مادر خوردن که مادر ولایت امیر المؤمنین داشت، اینا بر میگردن از گناه قصده میشن بر میگردن. شما به سمت اینا ندید، من بهتون قول میدم اینا بر میگردن، دونه دونهشون بر میگردن. اینا کارها کارهایی است که یه مدتی هست. میدونی چرا بر میگردن؟ همین پیام امیرالمومنینه، بالاخره روزی اینا رو گریه میندازه، روزی اینا رو گریه میندازه بفهمه. من نمیخواستم اینو عرض کنم، واقعا باید توجه کنن، باید دقت نظر کنن، خیلی باید دقت نظر کنن. عزیزان من، یه یخچال سازی خیلی معروفه، همه اعضاش رفتن، فقط دامادش موند. در ظرف فاصله 3 سال به جلسه مجلس ترحیم بنده رو بردن، چون گفتن از اروپا و اونا میخوان بیان. اون پدر مونده، پدر مونده، پدر انجا مچاله شده. بابا من اینا با کارگری رسیدم اینجا، بچه هم وقتی دیدم من اینجا سرمایه دار شدم اینا، زدن توی این بساطها. اولین پسرش مرد، بعد رسید به دخترش، دخترش مرد، فاصله 1 سال. چند نصیحت کردم اون روز تو مجلس دادیم، میگفتن این یارو بالا میخندید، میگه آقا میخندید، همون مرد. جمع کن آقا آخون دلش کن، اروپا منتظر منم. نخندید به خدا، به خدا نخندید. جمعتون میکنه خدا، لجمن نکن. اصلا یک از اسامی قیامت یوم الجمعه، همه تونو جمع میکنه. بابا من طلبر بخندی، به خدا چه رفتی داده؟ آه به عمامه من، به لباس من بخند، خوشگاهی نداده، ولی به خدا چه رفتی داره؟ من که خدا نیستم، من قرآن دارم میگم، نهج البلاغه رو دارم میگم، چه اشتباهی گرفتی تو؟ بنده مثل یه معلمم، چطور یه معلم میاد ریاضی هندسه اقلدس رو میگه تو سر کلاس به هندسه اقلدس باید بخندی، نه به معلم. معلم که مقصر نیست که، هرچی کتاب بهش دادن درس میده. شما متوجه نیستید بابا، خنده به ما نیست که، خنده به خداست، ما معلمیم، اونا رو میگیریم میاریم جا بهتون میگیم. غضب میکنه خدا. اینه که اگر به لطف کشفی برسید، یک ذره کماکاس ندارید، قدرت معنوی شما احیا می شود و باید در کنار صاحب نفسا بمانید و واقعا به اینجا خواهید رسید. یعنی اون اوج معراج نقطه متمرکز همین است. من دیشب بر این 12 ماده چقدر پیامک آمد، من دونه دونه خوندم، همجوری باز میگردم فکر میکنم، حالا نمیدونم خدمت را 100 تا بود، 50 تا بود گرفتم. خیلی به من گفتن آقا تکرارش کن اینا رو، این 12 تا رو بکرارش کن، برسه به جامعه جوان. خیلی پیام قشنگیه. قشنگ امیرالمومنین فرمود یأتی علی الناس زمان و نسبیانا امیرو، آخر الزمان به زودی میرسه، بچه ها تو خونه حاکمه. حال کنیم بچه ها تو خونه حاکمه، بچه ها پدرهاشون رو به ماهواره دعوت کردن، بچه ها مادرشون رو به ماهواره دعوت کردن، بچه ها قشنگ، بچه ها پدرهاشون و مادرهاشون رو به بیهجابی دعوت کردن. بچه ها میگن این اشکالی نداره که، کجاش که مشکلی شرعی داره؟ بابا چی نداره، مو بیرونه. به قول آیت الله مکارم شیرازی در فرمود میگن چند تا قالمو گمم، بحث چند تا قالمو نیستش که، بحث حیاته. حیاتت کجا رفت؟ عفتت کجا رفت؟ چرا این میگه چند تا قالمو؟ بگو چند تا قال عفت، چند تا قال عفتت کو؟ این مرجع تقلید خیلی قشنگ مثال زد. ما بحثمون این مون نیست که، یه حریمی برای زن قائلیم، یه حریمی هم برای مرد قائلیم. ولذا امام علی علیه السلام در نهج البلاغه داده که حی در آخر الزمان زن بی حیا میشه، حیای زن میشکن. این ملکوتی و معنای ملکوتی راحت با مردم میگه و میخنده، فکر میکنه خوش اخلاقیه، راحت با همه دست میده میگه و میخنده، فکر میکنه این خیلی تمدنه. این کجاش تمدنه؟ کجاش بابا اینا مشکل داره عزیز من، اینا ناامنی میاره، قتل میاره، گرفتار میشیم کشور ما. الان دنیا گرفتار هست دیگه، ما رو گرفتار نکنیم. اونا ناامنی هاشون یکی دوتا نیست. یکیش لطف تسلیمیست. آقا فرمود پیش صاحب نوسا به جایی برسید که الله اکبر، شیطان را به دست خودتون تسلیم کنید. یعنی به جای اینکه شما تسلیم شیطان بشید، شیطان تسلیم شما بشه. تو کی هستی مولا؟ به خدا چقدر قشنگ میگه. بعدم فرمود به پیغمبر استناد کرد، این شیطانی اسلمه به یدی، شیطان به دست من تسلیم شد. بعد دلیلش هم میاره، ای متفکرین عالم دلیلش رو دقت کنید. امروز ملاصفه تو این دلیلش مونده. اندیشمندان مثل ملا صدرا متکی به این دلیلش شدن، میگه برای خاطر اینکه موجودش، موجودی که وجودش عین بقا و فنای حق است، هرگز با افراد تمکار دوست نمیشود، حتی اگر برادرش باشد. هیچ از زیبا فلسفی افزار آیا احدی دلش میخواد که آقا عین فنا و عین بقا باشد. وقتی من موجودی هستم که عین فنا و عین بقا هم، هرگز دستمو نمیدم به یه دوست تمکاری که بخواد عالم بقا مرا نابود کند و عالم فنا مرا مبتزلانه و جرعه به من بنوشونه. نمیان به ایسان. این دلیل آقا جانه. ولذا وقتی عقیل آمد گفت یه ذره بیشتر به من بده، من بچه هم زیاد شدن، آتیش رو این داغ کرد، آهن رو داغ کرد، انداخت به سمت بدنش. گفت چیکار داره میکنی؟ گو مرد حسابی، من این آتیش رو داغ کردم به سمت بدنه، پریدی رفتی عقب، پریدی رفتی عقب. اون وقت تو میخوای من با این پولی که بهت دادم به آتش جهنم بسوزم؟ مگه نشنیدی قرآن میگه وقود و الناس والحجاره؟ مگه نشنیدی گفت که هیزوم جهنم، هیزوم جهنم خود انسانه، جهنم هیزوم نمیخواد، هیزومش خودشه. اصلا عجیبه، اصلا نقطه و اوج معرفت برمیگرده به اینجا. خیلی عجیبه، واقعیتیه. ببینید چه لطفیه برای انسان. اشعث بن قیس حلوا درست کرد و برده بود پیش ایشون. آقا فرمود رشوه میدی؟ بعد فرمود که الله اکبر، اگه اقالیم هفتگانه را با اون چه در زیر آسمان هاست به کف دست راست من بدین. آجون من به کف دست چپ من همینطور فرمون. فرمود به من بگید به اندازه پوست جوی، پوست جوی از دهان مورچه در بیارم، هرگز در نمیادم. این امام، این آقا اهلیت اینه، عدالت اینه، بارسترین و شاخصترین عدالت اینه. ایناست که معنویت میسازن. من یادم آیت الله جوادی آمادی استاد ما میفرمود که سر درس بود، یعنی درس اون عمومی نه، اون جلسه ای که هستی، فرمود که نهار بودم خدمت مقام معظم رهبری، تهران دیر کردی آگو نهار اونجا بود. سفره پنج رو بنده و ایشون بودم و پسر ایشون مصطفی. دیدم که حضرت آقا نگاه کرد به ایشون، البته اسم میبره، نگاه کرد به پسرش که تشریف ببرید. من عرض کردم که من خودم خواستم ایشون اینجا بشینن، ما خواستیم اینجا بشینن با ما باشن. برگشت گفت نه آقای جوادی ببخشید، ناراحت نشو، حالا ما جواب دست رد بد نمیزنیم، این قضا بیت الماله، شما مهمان بیت المالید ولی بچه هم مادر قضا درست کرده، بیت خونه بخورید. آقای جوادی به من میگفت، به ما میگفتش که حالا به من میگن چرا ازش دفاع میکنید، حمایتش میکنید، بعضی از این خارج نشینن مثل این میتونید تربیت کنید؟ و بعضی ها ناراحت میشن، میشونی مثل این بشید؟ یکی از دایی ایشون مشهده، روحانی هم هست، و ما منزل ایشون مهمان بودیم، خانوادگی از مشهد آمدیم، ایشون هم خب حسینی نماز خوند رو بعد میدونست مهمون داره، آمد و برای اینا سفره پهن شد و بعد برنج رو که اینا کشیدند و غذا رو سفره رو انداختن، محارم بودیم، همه دایی بود دیگه، سفره رو کشیده بودن، غذا رو گذاشتن جلوش، برگشت گفت به همسرش که فاطمه این برنج مال ما نیست، برنج ما اینجوری نیست، خیلی تمیزه. میگو همسر ایشون هی اشاره میکرد مهمان هستن خوب نیست، گفت نه اینا که قریبه نیستن، ایشون دایی من اینا. گفت من اون برنج خارجی بود خوب در نمی اومد، رفتم از این همسایه قرض گرفتم برنج ایرانی. خب همونو درست میکردی؟ خب نه مهمون داشتیم. خب مانیت میل گردن همه خودش نخورد، داییش میگه من بهش گفتم دایی خودتونم میل کنیم، گفت از این برنج را اگه همه طبقات ایران میداشتم منم میخوردم، بر من رهبر حرام بخورم. خودش با نون ماس خورد. این مکتب نمیتونن این مکتب رو درک کنن، این مکتب رو نمیتونن، این از اینجا یاد گرفتن. افطاری که شما همیشه دارید توی جلسات نقل میکنید، ام کلثوم هم شیر رو بر هم نون و هم نمک، کی دیدی دخترم سر سفره من دو تا خورش باشه؟ خودش سیه بابا، شما میدونی که دختر انقدر بال میزنه، من وقتی که دعوت میکنم پدر و دختر به شوهرش میگه که بابام میخواد بیاد، مامان هم میخواد بیاد، این خود غذا بیشتر بگید، هست یا نه؟ همه دختر دارا میدونن. همه همجوری هست، اون هم مکرسیم از صبح تا غروب منتظر بود باباش بیاد، آمد دید که باباش اینجوری میگه، گو خوش چیکار میکنم نمک رو برمیدارم، رو نمک رو برداره، گو نه شیر رو بردار، گو چرا؟ گو یتیمان کوفه گرست نه هم شیر رو بردار. بعدم برگشت گو امشب آخر عمر علیست. اینا واقعیه، اینا طوری نیست که انسان، این مکتب لطف تسلیمیست، لطف تسلیمی همینه که انسان آقا به جایی برسه که بتونه شیطان رو در دست خودش تسلیم کنه. یکی از علما گفت شیطان خواب دیدم، دیدم که تنابش دستش پاره است، گفتم این تناب چیه پاره است؟ گفت گردن شیخ مرتضی انصاری انداختم، بردم تا وسط راه پاره کرد. اینه میگن تسلیم. آمد فردا به شیخ، گفت شیخ چی بود قضیه؟ گفت هیچی، مهمون اومد خونه ما، خانم گفت هیچی نداریم، منم گفتم پول نداریم، همون هر مقداری داری بیار، گفتش اون نماز روزه‌ای که برات آوردن اینه فعلا ازش بردار، برو یه چیزی بخر بعد بیا. من برداشتم رفتم تا وسط را، اینجا شیطان گردن من دا وسط را که رسیدم اون یادو چیز کشید، مغازه همه چی رو کشید، گفتم نه نمیخوام. یک دفعه یادم آمد گفتم شیخ معلوم نیست تو فردا زنده باشی، اون وقت ما چیکار کنیم؟ هیچ کم خبر نداره شما پول مردم رو برداشتی. من فکر میکنم تناب و پاره گردمونه. لطف تسلیمی. همه اینا رو من دیدم توی نهج البلاغه، عجیبه. امیرالمومنین چه تربیتی کرد مردمشو. اگر با مردم باش بودن ها، در یک جا فرمود بود اگر مردم با من بودن ها، من نمیذاشتم یه ذره بدعت بیاد، تمام بدعت ها رو برمیداشتم. جدی میگم، نه آقا اصلا من نمیخوام بگم، در مسعودی نوشته آقا، همین تاریخ نویس معروف مسعودی نوشته، گرچه خندتونم میاد بد نیست اطلاعات بهتون بدم، همین مسعودی نوشته. آمدن پیش آقا امیرالمومنین گفتن که شامی ها فتوا دادن که از این ود این کدو، کدوری که دیدید کدوی خورشتی، کدوی خورشتی رو به قبله دراز کنید، بسم الله بگید، گردنشو ببرید، اگه این کار نکنید حروم میشه. آقا فرمود که صاحب این فتوا کسی که زیر هر کدوم از این موی صورتش یه دونه شیطون قابیده. که کی آقا جون؟ فرمود امراسه. امراس رفت فتوا صادر کرد که از این وقت کدو رو باید رو به قبله دراز کنی، بسم الله بگی، سر ببرید، وگرنه کدو خوردنش حرامه. مردم جهال رو نبینیم. ولذا یه روزی به جناب معاویه گفت، معاویه گفت چیه؟ گفت یه روزی خرد میکنه منو. خیلی معاویه رو این خر میگه، گفت باور کن خرد میکنه، هست اونجا تو کتاب هست تو هم مسعودی. معاویه یادش را خطیب، سخنان خطیب قبل از خطبه بود، گفت من یه حدیثی از پیغمبر شنیدم، هیچ کی این حدیث نداره، اگر این حدیث بشنوید همه گفته این امراض. خب بلد بود چجوری حرف بزنه، شیطان دیگه. گفت حدیثی که پیغمبر شنیدم اینه که پیغمبر فرمود هر کی زبانش به نوک دماغش برسه اهل بهشته. همه شروع کردن زبوناشو در آوردن. معاویه قا بالا تخت نشسته بود، دید خواهی این بخواد اینجوری کنه، بله دیگه، عوار سر کشید ببینه میکشه. وقتی اینجوری کرد گفت دیدی خرد کردم. اینجوری بود زندگیشو. مسعودی داره، الله اکبر. و رضا برگشت همونجا عصبانی شد، گفت معاویه اگه میایم تو خونه شما به خاطر اینکه اینجا چرب و نرمه، نه اینکه تو رو عادل میدونیم، اماممون میدونیم، نه تو یه دست علف دستر نمیدونه اداره کنی. بهت بگم اگر روزی علی بیاد تو شام بره مسجد جامع نماز بخونه، نماز میریم پشتر علی میخونیم، غذا رو میانیم خونه تو میخوریم. گفت قشنگ بهش گفت غذا رو میانیم اینجا بخوریم. یار خدا رحمت کنه مرحوم آقای تربتی رو، آقای تربتی بالا منبر امکان نده شوخی نکنه، شوخیش هم میگه حتما شوخی زناشویی میگه. بهش میگفتن بده آخه، خیلی زنامون بالا نشسته، گوه اینا مال خودشونه. بعد خدمت رو از کنم که چرا اینجوری میکنی؟ گفت چیکار کنم، بحث علمی میکنم همه خوابه، تا میرسم به همین نقطه جو که مسائل داخلی زناشویی میبینم همه نیششون باز میشه، حتی اون پیرمرده نوستاده ای که میگه اونجا پشت داده اینم میگه ای خدایا میشه بختم باز بشه. بعد خود ایشون میگفت، خود ایشون حالا به چه مقامی رسید، اینقدر به مقامی رسید خود آقا، الله اکبر، زمان من بود نوارها دست به دست میرم، من نوار داشتم، منزل حجره داشتم، از بس که اینا گرفتن ضبط کردن نوار الان صدا نداره. خیلی خدمت اون وقت نوار اون زمان بود دیگه، هنوز این چیزا در نیومد، تکنولوژی در نیومد که ایشون مسجد امام منبر رفت، منبر رفت مسجد امام، شب آخر شب جمعه بود، گفت این نواد منو نگه داری، الان که از منبر اومدم پایین رفتم منزل، ساعت 12 از دنیا میروم. حالا همیشون ها آول کدیم، من حجره بودم، آمدن گفتن امشب چرا منبر نیومدی؟ بچه ها رو بکنیم چه؟ حاج آقا اینو گفت، همه رفتیم بیرون، آقا شلوغ شد، ایشون خدمت رو از کنم که دقیقا رفت حمام غسل کرد اومد رو به قبله دراز کشید قشنگ کاملا سوره سب به اسم رب کل اعلا رو خون تا رسید به انهو یعلم و جهر و ما یخو چشم و بسره نوارش مدهی دست به دست میگشت. اینقدر مردم مؤمن شدن جوان ها برگشتن. این همین آقا بود اون قضیه دیگه. اینشون بود همین قضیه. ایشون منبری بسیار عالی مقام کشوری بود. خیلی ایشون فرق میکرد با فلسفی دیگران. ایشون مشتغل مسلم بود یا آیت الله العظما بود. یه منبری بود که مرجع تقلید بود. رحم میکرد مطلب خوب بلد بود چیکار کنه. بعد خدمت خیلی عجیبه ها. ایشون همیشه صاحب قضیه بود. 10 شب صحبت کرد، 10 شب سخنرانی که شب نهم بود. شب نهم بود پاشد که نماز شب بخونه، هنوز قوم لوله کشی آب خوب نشده بود، آب توی حوض بود، باید می اومدن تو حیاط حوض وضو می گرفتن. آب از نهر می اومد حوض پر می شد، تا زمان بنده هم بود آب می اومد حوض پر می شد، تازه هنوز همه جا نرفت، لوله کشی نیومده بود. بعد خدمت تو اصلا این داشت همجه آب وضو می گیره، دید در می زنن. وقت سحر کی در می زنه؟ رفت در رو باز کرد، دید یه خانم منقبه ایه، چشماش پوشیده، صورتش پوشیده. خانم این وقت چه؟ برگشت گفت بفرمایید خانم، بفرمایید داخل. برگشت گفت که مادرم فاطمه از تو گله داره. از شما کی هستی؟ گفت مادرم فاطمه میگه 9 شب روزه از حسین خوندی، مگر حسن پسرم نبود؟ این بودنه. مگر حسنم پسرم نبود؟ کی هستی تو؟ گفت من زینبم. گفت و رفت، مفقود شد. این آمد رو منبر گفت، اونقدر مردم گریه آورد، کش خودش عمامه رو گرفت افتاد با این و چش. مادر منتظر گریه بر حسن چش. میگن مصیبت خونده. بله اینشون صاحب نفس هم بود، فقط شوخی نبود، صاحب نفس بود. مردم اینو به نفس میشناختن. لطف تسنیمی همین. سوم لطف تذلیلی. لطف تذلیلی چیه؟ انسان همیشه خودش ذلیل خدا بدونه. امام سجاد با همه وجودش میگفت انا بعد و اقل الاقلین، انا بعد و اقل الازلین. خدایا من از اون کمترین کمترین روزگارم، من از اون ذلیلترین ذلیلترین های عالمم. آقا هم همینطور بود، لطف تذلیلیش بالا بود. هیچ وقت با 4 تا عبادت غرور نگیره ها، 4 تا کمک کردن به هیئت غرور نگیره ها. چرا؟ برای قادر اینکه اون خدایی که من و تو کمش میشناسیم ها، با این عبادت ها نمیتونیم شکر کنیم. اون خدایی که هو القاهر فوق عباده است، با این عبادت ها نمیتونیم اون خدا را اجابت کنیم. مکتب معنویت علی نمونه است، مکتب معنویت علی نمونه است، به خدا میپرورونه. نرید دنبال صوفیا، نرید دنبال دراویش. غب بدم میاد از اینا. خدا شاهده 100 سال مکتب ما رو به عقب بردن، خیلی بدم میاد، متنفرم سخت از اینا. خانقا درست کردن، نمیدونم آقا جون تابنده و فلان، همه چم کنید اینا رو. اصلی بیم از دست اینا. وقتی ملامنامه اینا رو میخونم سر یک جو عقل ندارم. باقل کنیم نهجل بلاغه علی هست، قرآن هست، آدم در مقابلش خانقا درست کنن. مرحوم صدر المتحلی این کتابی نوشت به نام کسر الاسنام. کسر الاسنام بر علی دراویش و همیناست. گفت 100 سال اونجا نوشت، 100 سال دین ما رو به عقب بردن اینا. فاشای دین نگذاشتن برا ما. لام میخوریم، چی چی میخوریم، اینا میخوریم، اینا شد دین. اینو منطق شد؟ اینو ساحره و جادوگرا انجام میدن. جادوگری شده منطق؟ شمشیر میذاریم انجه در میاد. این شده منطق؟ و جادوگرا میکنن دیگه. مربازا هم دارن میکنن. زنجیری دیگه. زنجیر میبنده آدم نمیفهمه چجوری میبنده. باور کن یه تکون میده پاره میشه. این شده دین. دین اینجوری باید معرفی کرد؟
دین اینه؟
این دین اینه. اینی که امشب گفتم این چیکار کرد؟ لطف کشوی، لطف تسلیمی، لطف تزلیلی، تمام وجود عالم رو گذاشت در ید غیظای قدرت حق. فکر من، چشم من، بندگی من راز بخشیده شد. راز چشم من، راز عقل من و بندگی من مشخص شد. جدی؟ من خیلی گله دارم، هم از مدعاها، هم از رفقای اهل این تلویزیون ها رو باز میکنم، اصلا شعر علی ندارم. حسمان ما چقدر شعر میخوندن. این شبا فقط میرن میخوان مردم گریه بیارن، باز میرن این روزه حضرت زهرا، میرن روزه عباس. هم امروز هم فقط یه جا کیف کردم، حاج مرتضی بود طاهری، اینا قدیمی هم. خیلی قشنگ شعر خوند. شعر خوند آقا. یه مظلومیتی از امیرالمومنین رو بعد از من باز کرد، فتح البابی باز کرد. بابا اینجوری بخونید، این همه کرامات دادیشون، شما چرا فورا وصل میکنید به این بعد؟ اصلا کیف نمی کنم. این همه نهج البلاغه، عبارات های خوشگل نهج البلاغه کمه. در مدینه المعاجز است. حالا دارن زفت میشه، این زفت بشه یک قصه رو براتون بدم ببینید چقدر کم. اصلا خیلی من الان ججب همش دارم مقبل میخونم. دیروزم پیروزم کلی به بچه ها مقتل دادم، به بچه ها مده ها. بابا این همه مقاتل رو بگید استفاده کنید، حیف نیست؟ چرا سریع میرید این طرف اشعار بخونید؟ مظلومیت امیر المومنین، کلمات امیر المومنین رو ظاهر کنید برای جامعه. نمیدونم چرا چی شده که اون اشعار زمان ما چرا اینجوری در اومده الان شعر؟ باور کنید اصلا اشعار بود. یک بندی از بند زندگی امیرالمومنین رو مداح میامد میخون قوغا میکرد. یه بندی از بند زندگی امیرالمومنین رو، یک بندی از خطبه رو میآورد تو حدایی شو. من یادمه، من اسم مدارم یادمه، نوارهاشون مطرح بود اون زمان. الان اینجوری شد، الان سریع همه چی رو میخوام بزنن این طرف. بابا این ور مجهول میمونه، این ور بچه ها نمیفهمن، این وقت داره مجهول میمونه کاملا، شعرها داره از من میره. یک کسی همینو همین قصه رو شعر بست، زمان ما چقدر جالب شعر بست، قوقا کرد زمان ما. من یادمه پیش آیت الله مرحوم آیت الله گزما گلپایگانی نشسته بود ایشون 20 دقیقه، شب 20 ماه رمضان بود، 20 دقیقه روز 20 بود، همون حسینی ایشون این مدعایی کرد الله اکبر. بعد خطیب رفت منبر، کشگر و دیوار رو قوقا کرد، همین با مدعایی رو قشنگ همه رو پیاده کرد داستان رو با شعر. آقای گلپایگانی هم نگاش میکرد. استقصه اینه، حدود 70 روز قبل از ارتحال رسول اکرم از شام چند تا قبیله آمدن. یه قبیله به نام ابو سمسام رئیسشون بود، تو مدینه المعاجزه. ابو سمسام گفت یا رسول الله اگر شما دعا کنید در کوه ابی تهامه شطر زنده در بیاد، ما به تو ایمان میاریم و کل فلسطین مسلمان میشه. اون وقت میگفتن شام، فلسطین نمیگفتن. آقا فرمود اشکالی نداره. گفت ببین ما 40 تا قبیله ایم شامات. آقا فرمود برید از هر قبیله یه نماینده بیادید. گفت چشم. رفتن از هر قبیله یه نماینده آوردن. آمدن نمایندگان، رسیدن. خب بره و برگرده طول میکشه. رسید شهر عزاداره، مدینه عزاداره. گفت چه خبره؟ گفت پیغمبر هست الان حدود 1 ماه به رحمت خدا ره. پیغمبری که عمر خودشو نمیدونه چرا به من گفت برو؟ سران قبائل رو بردار بیار، این چه دینیه؟ شک کرد تو این دین، گفت حالا کی به جاشه؟ گفت ابوبکر. آمد گفت کجاست؟ گفت الان اتفاقا مسجد مردم جلوشن وقت خطابش. آقا امیر رومانی منزل نشسته بود، ایشون با اون چلتاش اومد و گفت من از قضیه از این قراره، بنا بود از کوه ابی تهامه شطور زنده در بیارن، من آمدم. گفت ما شطور زنده در بیارن کار پیغمبر از کار ماهان نیست، جانشینش نیست. سکوت مرگبار امت رو فرا گرفت، اصلا غلطی کردن. تو همین فاصله کوتاه فهمید چه غلطی کردن. اینم همه چی وراجی میکرد، میگو چی هم کنی دینتونو، دین شما که نمیدونه پیغمبرش کی میمیره، مزاحم من شدید، من رفتم سران رو دعوت کردم بیام، جمع کنید دینتونو. سلمان تو جلسه بود، سلمان آرام آرام از عقب در در رفت، آمد در زد منزل امیر المؤمنین. آقا امیر المؤمنین تو حیات منزل مشغول شستن لباس بود، در زد گفت یا الله یا الله. امیر المؤمنین فرمود بیا داخل. بیا اون وقتی که تو یا الله میگفتی من زهرا داشتم، من زهرا ندارم که، بیا بابا جان. این عبارت آمد گفت آقا جان شما لباس می شدی؟ گفت چرا؟ گفت دین در خطره. گفت چی شد؟ گفت ابو سمسام آمده. آقا فرمود که شما که می دونی که من که نخواستم، منو خانه نشینم گردن. سلمان باور کن همین دیروز قدم زدم کوچه فلان، کوچه رو میگه، کوچه فلان تو روایت اومده الان تو ذهنم نیست، کوچه فلان عده رو دستور دادن که به من سنگ بزنن، اصلا مثل که منو مسلمان نمیدانن، سنگ به کفارم پیغمبر اجازه نداد بزنه، به من بزنن. گفت به بچه ها اجازه دادن به من سنگ پرتاب کنن. من آمدم اینجا بغل کردم عوامو، گفتم یا رسول الله، زود بود از دنیا رفتی، هنوز امتت بیدار نشدن. سلمان میگه من اصلا موندم. گفت چی شد؟ گفت بابا الان داره وراجی میکنه، دین ما از بین میره. حضرت فرمود اینجا پای دین از همه چی میگذرم، پای دین من میام، برو من میام. سلمان آمد، یک دفعه دیدن آقا سر و چهره علی ظاهر شد، عمامه رو سرش، عواف چقدر درخشان داره میاد، مردم همه بلند شدن براش. دیگه اینجا وای دینه. ابو سمسام جا خورد، مردم کوچه رو باز کردن اومد جلو. چه تا ابو سمسام چیه به راجی میکنی؟ تو فکر میکنی پیغمبر مرد؟ پیغمبر اگه مرد من هستم. گفت تو کی هستی مگه؟ گفت نمیخواد بگم تو هستی. چی میخوای؟ گو از شطور زنده بنا بود که از ابو تهامه، کوی ابو تهامه، گو او بر خاطر اینکه ولایت من و مردم ثابت کنه گذاشت برای من. نه اینکه ایشون عمرش نمیدونست، چه از دیوا، او عمرش میدونست، او میدونست که امروز چه واقعی اتفاق میفته، بخواد ولایت من رو ثابت کنه. بریم جلو علی افتاد، جمعیت هم جلو، عده‌ای مامورین آمدن نذاشتن جمعیت همه برن. این آیه تو کتاب تکامل اسلام هست، اون آقا تحلیل میکنه میگه ببین اگه اینا اجازه میدادن که میدونستن که از تخت اینا رو بیارن پایین. رفت اونجا دو رکعت نماز خون، وقتی دو رکعت نماز خون دست آورد بالا، خدایا در شب معراج پیغمبر خواست قضا میل کنه، دست علی رو گذاشتی تو دست پیغمبر، همکاسه کردی، ولی اینا من رو تکذیب کردن. روز عقد خونی برادر پیغمبر منو برادر خودش کرد. همین یکی کی میگه خدایا امروز علی رو نشون بده. میگه هنوز دعاش تموم نشد دیدیم صدایی که از رحم کوه شطور زنده در آمد، صدای تکبیر همه بلند شد. ابو سمسام یه نگاهی به این کرد، یه نگاهی به این جمعیت کرد، گفت تو اگه جانشین پیغمبری پس اینا کی هست؟ آرام به ابو سمسام چهار جمله گفت که اگه من بگم، آی دو تاشه میگم، دو تا رو نمیتونم بگم، به خدا باور کنی قسم خوردم تا دو روز گریه میکنی هر وقت یادتون بیاد، من که نمیتونم بگم. بعد عربیشو میدم انشالله توی سایت ها بنویسن. جمله اولی که گفت، برگشت گفت که ابو سمسام اگر دلت میخواد بچه های من یتیم نشن نپرس. چقدر خفقان بود. و اگه دلت میخواد حسن و حسین من یتیم نشن نپرس، چون من اگه بهت بگم تا وسط راه نسیده سر منو زب میکنه. تو نمیدونی دستم و بستن جلو زنم منو زده. اینا خلافت میخوان، بذار خلافت داشته باشن، بذار خلافت داشته باشن اسلام از بین نره. دومی حرفی که زد، من سه بار که خوبه ده ها باری ندیدم، گفتم جای شک کنم نکنه یه وقتی خطیبم دیگه تو ذهن من خیلی مطلبه، نکنه یه وقتی امروز ندیدم، ده ها بار اینو دیدم. یه جمله ای گفت، این جمله عجیبه، بر خاموش نکنید، من میدونم اینا گرفتار میشن تاریک بشه خودشونو میزنن. جمله ای که هست این برگشت گفتش ابا سمسام، اگه میخواید درد دل علی رو بپرسی بیا از میخ در خونه من بپرس. ببین ازش بپرس با سیره زهرا شکر فزه میگه، میگه تا اون زمانی که میخ فرو رفت و بود داخل این صدا نمیکرد، رفتم در رو در بیارم این میگه ولدی ولدی، بعد فهمیدم این میخ این دوربرگردون داشت، وقتی که میکن بخش گوش میومد بیرون، این میگه بسرم بسرم. آره همین بود که زینب کبرا گفت یه نجار بیارید این میخ در بیارید، نمیشه در بدون میخ باشه. اون دوتا رو دیگه نمیگم، اون دوتا خیلی بچه خیلی سخته، اون دوتا واقعا سخته، باید بگن اما خیلی مکتوب کرد از رد ابو سمسان، میدین رفت کتاب نوشت، رفت نوشت گفت اجازه بده برید اسلامو بگید اما چیزی نگید، نگید علی گفتا، بگید امینا گفتن، بگید امینا گفتن. رفتیم کوی ابو تامر رو دیدیم، تا تونستن اسناد حذف کردن، انقدر سند حذف کردن بود تو کتابا شد برداشتن، الان یه دونه کتاب تو نیست برداشتن. أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها و سر المستود اذیها. این دستا بیاد بالا، خوب گریه گردید، بیریا گریه گردید، دوازده مرتبه بگید یا الله یا الله یا الله، همه بگن یه ستای دیگه هم بگم. بچه ها فردا شب اشعار روایات اینه که شب قدر ها، فردا شب رو بیشتر جدی بگیرید عزیزان من، حتما غسل کنید قبل از اذان مغرب، بعد بیاید انشالله اعمالشو انجام بدید. دوست شب خیلی لذت بردم از شما، مخصوصا همه جوان، همه جوان. الله اکبر. خدایا همه منو ببخش و بیامور، فردا شب ما رو از شب قد بهره مند فرما، خدایا روزیامون سرنوشتمون رو عالی مقدر فرما، خدایا به برکت قدوسیت امیر المؤمنین بچه های قدوسی به هممون عنایت فرما، خدایا زندگی همه رو مقدس فرما، عزیز ما رهبر ما رو محافظت فرما، اسرائیل رو ذلیل گردان، خدای آمریکا رو خار و رسوا گردان، فرج مهدی آل محمد و برسان، و عجل اللهم فی فرج مولانا.